بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کلام در مسئله شکر بود به نظر میرسه که امشب 24 جلسه است که در همین مجلس درباره شکر بحث میشه. شکر یه پرونده بسیار گسترده‌ای در قرآن کریم و روایات اهل بیت داره. احتمالاً بیشتر مردم متدین مسلمان معنی شکر رو ندانن. شکر از دیدگاه قرآن یعنی هر عمل مثبت، یعنی عبادت مخلصانه برای حق و خدمت به خلق. دیدگاه قرآن یعنی شکر به معنای واقعی حرکت، عمل، کوشش، قدم برداشتن. قرآن و روایات و حکیمان بزرگ شیعه مثل خواجه نصیرالدین طوسی اولا هر عضوی از اعضاء ظاهر و باطن انسان رو مسئول نوعی شکر می دونن که اگه انجام بگیره شکر خدا انجام گرفته، نگیره نگرفته. این که قرآن و روایات و حکیمان الهی شکر رو عمل می دونن، من یه آیه از قرآن بخونم و یک روایت که بهتر ثابت بشه شکر به مسئله عملی همه جانبه است، چه در ظاهر انسان، چه در باطن انسان، چه در متاع و اموال و مقامی که در اختیار انسان. در ادبیات فارسی هم شعرای باسواد حکیم گذشته که با قرآن و روایات سر و کار داشتن شکر رو همین گونه معنا کردن. مثلا در اشعار سعدی میخونیم: شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. ببینید این معنا از قرآن و روایات اهل بیت برداشت شده. اگه آدم شاکر نباشه دقیقا میشه کافر، نه به معنای انکار خدا و انکار دین و انکار قرآن. کفر از دیدگاه حضرت صادق پنج نوعه. یکیش کفر به خدا و قرآن و نبوت و امامته. اما اگه آدم شاکر نباشه پس کافره، معنیش اینه که نعمت رو هر چی که هست به جا خرج نکرد. این کفر در قرآن در باب ضد شکر معنیش اینه. حالا این آیه رو عنایت کنید: لله علی الناس حج البیت. از طرف خداوند حج خانه خدا بر عهده مردمه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگه راه حج رفتن برای انسان میسر باشه، اصلا بدنش سالمه، پول رفت و آمدش رو داره، این میسر بودن سفره. بیشتر از اینم نمیخواد کسی که بتونه پول بده و بره و برگرده و به مشکل نخوره، بدنش هم سالم باشه. این رو قرآن میگه مستطیع. حالا بخش دوم آیه: و من کفر. اما کسی که نره مکه. و من کفر یعنی نسبت به پولش و بدن سالمش ناسپاسی بکنه. شکر به این بود که وقتی حج بهش واجب میشه هزینه کنه و بدنش هم در کار بگذاره. حالا نمیره، دلش نمیخواد بره، مسلمون هم هست، ولی میگه من نمیرم مکه. این رو پروردگار میفرماید کافر به نعمت پولش و نعمت بدنش، ولی نمیگه منکر منه. خیلی ها منکر خدا نیستن، قبول دارن، باور دارن، اما عمل نمی کنن. کار مثبتی انجام نمیدن. از عبادت حق و خدمت به خلق روی گردانن، ولی خدا رو هم قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن. که این قبول داشتن و قرآن میگه زبانیه، قلبی نیست. چون اگه دل زلفش به توحید، به نبوت، به قرآن گره داشته باشه، انسان از عبادت حق و خدمت به خلق رویگردان نمیشه، یعنی نمیتونه عبادت حق نکنه، نمیتونه خدمت به خلق نکنه. قلب واقعا بالاترین یار انسان برای انجام عبادت و خدمته. اگه قلب از گره داشتن به خدا محروم باشه، نه انسان حرکتی نمی کنه. همم حرکات رو به قلب نسبت میگن، میگن پشت نماز بخون، میگه دلم نمیخواد. برو مکه، دلم نمیخواد. بیا اربعین بریم کربلا، دلم نمیخواد. حالا برای امتحان یه شب بیه جلسه، اگه دیدی گوینده دریوری میگه و بی ربط میگه و بی دلیل میگه و سخن حکمت آمیز نی قرآن نی روایت نیست، فرد و شب نیا. میگه با اینکه تعریف میکنی جلسه خوبه، دلم نمیخواد بیام. که من یه بار به دوستان گفتم این انجام ندادن واجبات یا خدمت نکردن به خلق خدا اصلاً به دل ربطی نداره، این تهمت به دله. این که میگه نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام، مربوط به هوای نفس، به دل کاری نداره. این که نمیخوام برم حج مربوط به هوای نفسه. این که نمیخوام در جلسات دین شرکت کنم مربوط به هوای نفس، دل خانه پروردگاره. خدا چهار تا خونه برای خودش انتخاب کرده تشرفن، یعنی از باب شرافت. یکی کعبه است، یکی بیت المقدس، یکی بیت المعمور و یکی هم قلب. چهار تا مال خداست. بیت المعمور دست سازه، بیت المقدس دست سازه، کعبه دست سازه، همرم دست انسان ساخته، تنها دلی که خدا ساخته. یعنی این قبله، این کعبه، این خانه ساخت خودشه و نمیتونم من بگم دلم نمیخواد نماز بخونم، بگو حوصله‌شو ندارم، اراده‌شو ندارم، توانشو ندارم، خوشم نمیاد. چرا به دل باید تهمت زد؟ دل که یه مرکز الهیه. مرحوم حاجی سبزواری که حکیم قرن 13 بود و واقعا انسان کم نظیری بود، من مستقیما از نبیرش در سبزوار داستانهای عجیبی از زندگی حاجی شنیدم. یه دیوان شعر داره، تمامش حکمت. قسمتی از اشعارشو من حفظم، علاقه به او دارم، چون در قوم یکی از کتاب درسیای مهم منظومه حکمت که فلسفه است و حکمت الهی. من هم خوندم هم درس دادم این کتاب، چون یه پیوند علمی باهاش دارم. روش و منش زندگیش منو عاشق خودش کرد. ده شب که سبزوار منبر می رفتم هر رو بعد صبحونه می اومدم سر قبرش تا نزدیک اذان ظهر. مردم اونجا دهاتای اطراف ارادت عجیبی بهش دارن. حالا بمونه که من چی می دیدم سر قبرش، اونم یه منبر می خواد، یه غزل داره، یه خط اون غزل اینه، دل اینه، دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. یعنی به هم گفتن هرچی میخوای از اینجا شروع کن، هرچی هست همینه. قرآن هم همینو میگه، یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت نه ثروت به درد میخوره، چون آدم نمیتونه ثروتشو بکشه به قیامت. نهایتا آدم اگر ثروتی از خودش ببره برزخ، 5-6 متر پارچه هست، چیز دیگه نی، اونم خاک میخوره. و زین العابدین علیه السلام تو ابو حمزه سحر مارمزون زار زار عشق میرسه، میگه ابکیل خروجی من قبری اوریانن. یعنی این چمت پارچه هم اصلا نمیذارن آدم ببره قیامت. حالا برفرض من چند میلیارد ثروتمو کشیدم قیامت، برفرض که نمیشه، خدا میفرمد سودی به حالت نداره، اونجا پول میخوای چیکار کن؟ میخوای مسجد بسازی، مدرسه بسازی، پول روزه بدی، پول یتیم بدی، عروسی یه مستحق بدی، گرسنگی یکی رو برطرف کنی، 10 نسخه آدمای ندار رو بپیچی، میخوای چیکار کنی؟ پول و قیامت اونجا تو به درد مصرف نمیخوره. هیچ دنیایی برادران بهتر از این دنیایی که توش زندگی میکنیم نیستش، نه برزخ، نه قیامت، نه رحم مادر. این دنیایی که توشیم طلای 24 عیار. اولیای خدا این دنیا خسته نمیشدن، از موجایی که میزد خسته نمیشدن، از برخوردهایی که باهاشون میشد خسته نمیشدن اصلا. زین العابدین از 2 سالگیش تو بلا بود، تو مصیبت بود، تو مشکل بود تا 54 سالگیش. فقط یه حادثش کربلا بود، همه یه حادثه زین العابدین کربلا نبود، که یه دونش کربلا بود. ولی اصلا از زندگی و دنیا خسته نشد، چون قیمت اینجا رو میدونست. اینایی هم که کار بد میکنن، فساد میکنن، ربا میخورن، عرق میخورن، زنا میکنن، آدم کشی میکنن، در سطح دنیا مثلا میان افغانستان 1,000,000 رو میکشن، میان عراق میکشن، میان جاهای دیگه میکشن، معدن ها رو غارت میکنن، اینا ارزش دنیا رو نمیدونن، که این خانه یه خانه ایه که با این خانه میشه خانه ابدی رو آباد کرد. این خانه یه خانه ایه که در این خانه میشه مغفرت خدا رو به دست آورد، رضایت الله رو به دست آورد، جنت الله رو به دست آورد. لذا شما ناله و فریاد جهنمی ها رو اگه در قرآن ببینید، یا حرف زدن کارگردانان جهنم رو با جهنمی ها، یا حرف زدن خود پروردگار رو با جهنمی ها، تمام فعلای حرف ماضیه. یعنی یه دونه فعل مضارع نداره، هم خودشون فعل ماضی مصرف میکنن، جهنمی ها میگن ربنا اخرجنا منها نعمل غیر الذی نعمل، غیر الذی کنا نعمل. خدایا با قدرتت ما رو از جهنم در رو دوباره بفرست تو دنیا، طول عمر دنیای دوممونو عبادت الله بکنیم و خدمت به خلق الله. خدا هم یه جواب بهشون میده، اولم نو امرکو ما یتذکر و فیه ما تذکر، من یه بار یه عمر کافی بهتون ندادم که در همون عمر میتونستید هر کار خیری و هر بری و هر عبادتی، نه به سنگینی، نه اینکه 24 ساعتتون رو بذارید رو این کار، ولی میتونست در کار خیری انجام بده، ندادیم. یا مثلا فرشتگانی که کارگردونای جهنمن، به دوزخیان میگن، میگن الم یأتکم نذیر، این ماضیه، این جهده، اینو میگن ماضی انکاری، میگن شما تو دنیا که بودین هیچکی نیومد راجعه به اینجا بهتون هشدار بده، یه پیغمبری، یه امامی، یه عالمی، یه حکیمی، یا عارفی، حتی عقل خودتونم هشدار نداد بهتون که این مال مردمو که داری میبری بده، این تجاوزی که داری میکنی بده، این ظلمی که داری میکنی، و حتی عقلت هم بهت اختار نداد. همش بر میگردونن به دنیا، همش خودشونم که حرف میزنن، حرفشون همش مربوطه به روزگاریه که تو دنیا بودن. مثلا بهشتی ها از دوزخیان میپرسن، بهشتی ها تو جهنم که نیستن، از تو بهش خدا اونها رو مشرف میکنه به دوزخیان، میتونن با هم حرف بزنن. به دوزخیان میگن ما سلککم فی سقر، چی شد راهتون افتاد به جهنم؟ همه حرفایی که جواب میدن مربوط به دنیاست. میگن لم نکن من المسلمین، ما نماز نخوندیم، یعنی تو دنیا. ولم نکن نطعم المسکین، و ما طعام به از کار افتاده و تهی دست ندادیم. و کنا نخوض مع الخائضین، همش بازیگری کردیم و با بازیگران بودیم. آیه معنیش اینه، یا خدا رو مسخره کردیم با مسخره کنندگان، یا قرآن و یا ولایت علی رو، یا نبوت و یا جلسات ابی عبدالله رو با مسخره کنندگان شریک شدیم تو مسخره کردن. و کنان و کذب و به یوم دین، ما تو دنیا که بودیم هر کی به ما حتی با دلیل گفت بعد از این دنیا قیامته، گفتیم دروغه. ببینید همه فعلای آیات، اونجایی که خدا با دوزخی ها حرف میزنه، اونجایی که فرشتگان دوزخ با دوزخیان حرف میزنن، اونجایی که بهشتی ها با دوزخیان حرف میزنن، همه ماضیه. معلوم میشه قیامت یک قدم نمیشه برداشت. حالا همه ثروت هم بیاد قیامت رو کاری نمیشه کرد. اونجا آدم مسجد که نمیتونه بسازه، مدرسه نمیتونه بسازه، درمونگاه نمیتونه بسازه. اونجا باید به خاطر بخلش نسبت به ثروتش حتما بره جهنم، ولو تو دنیا نمازخون بوده و خدا رو قبول داشت. شما فکر میکنید هر کی میره جهنم منکر خداست؟ نه، صریحاً در سوره آل عمران و توبه میگه بخیل هر کی میخواد باشه یقیناً اهل آتش. نمیشه که آدم میلیاردر باشه کنارش این همه دهن گرسنه باز باشه، یتیم ناله کنه، مردم از گرونی به جان بیان و نتونن یه سفره به درد خور برای زن و بچه شون بندازن، ای خجالت بکشن و منم کمک نکنم. بعضیام توجیهگرن، میگه به من چه، نفت و گاز و معدن دست دولت اون ملت رو سیر کن، حالا دستشه نمی کنه. من وظیفه ندارم، من با آبروم، با پولم، با قدرتم وظیفه ندارم به تهی دستان کمک بکنم. این حرف خیلی حرف بی ربطیه که اون باید کمک بکنه. خب هر دو مسئولیم، یکیشون نمی کنه. نه اگه یکی به مسئولیتش عمل نکرد منم نباید عمل بکنم، یکی نماز نخون منم باید نخونم، یکی رفت عرق خورد منم باید برم بخورم، یکی رفت زنا کرد منم باید برم زنا کنم، یکی به مردم ظلم کرد منم باید ظلم بکنم. یه دی خیلی از قافل عقبن، خیلی از فکرم عقبن. بعضی از ثروتمندا رو من دیدم مطالبی میگفتن، من بهشون گفتم اشتباه شما در یه چیزه، در اون اینه که شما پدر پولی نه پدر فکر. یه حرفایی که شما میزنین چون پدر پولین جا به جا کردین، پدر پول بودن و با پدر فکر بودن عوض کردید. متفکران انبیا بودن، ائمه بودن، اولیا بودن، عارفان بودن، حکیمان بودن، بیداران بودن. شما جابجا کردید جای پدر پول و با جای پدر فکر رو. خوب شکر، کنارش کفره. این کفر یعنی انکار خدا؟ نه، خودش در قرآن داره میگه حج برای مستطیع واجبه. اگه کسی شونه بالا انداخت گفت دلم نمیخواد برم، تهمت به دلم هست. میگه و من کفر، کسی که نسبت به پولش و بدن سالمش ناسپاسی کنه. یعنی یه آیه رو که خودتون میخونین یا من رو منبر میخوام بخونم باید عمق آیه رو بفهمم. این من کفر به کجا میخوره؟ اصلا آیه درباره چی داره میگه؟ آیه داره حج رو میگه. این من کفر به نرفتن حج میخوره و به پولم و به بدن سالمم، به خدا نمیخوره که این و من کفر. بعضی ها فکر میکنن یا بعضی از مترجمین قرآن فکر میکنن این و من کفر به خدا میخوره، یعنی کسی اگه حج نره کافره به خداست. نه، ناسپاس به پولش و به بدن سالمشه. حالا اگه کسی ناسپاسی کرد و من کفر، چقدر خدا زیبا حرف میزنه، حمله نمیکنه به اونی که مکه نمیره، حمله نمیکنه به اونی که بدن سالمی داره، حمله نمیکنه به اونی که میلیاردره که حج نمیره. خیلی زیبا میگه و من کفر، کسی که نسبت به پولش و بدنش ناشکری کرد، شکر پول این بود بری، شکر بدن این بود که بری. کسی که ناسپاسی کرد، فإن الله غنی عن العالمین، این آقا این خانوم بدونه با این بدن سالم با این پول فراوون که نرفت، خدا از تمام جهانیان بی نیازه. تو برای آخرت نیاز به حج داشتی، من چه نیازی به تو دارم؟ تو برای سالم زندگی کردن نیاز به نماز با شرائط داری، من چه نیازی به تو دارم؟ تو برای سالم شدن بدنت نیاز به یه ما روزه داری، برو از دکترا بپرس اگه حرف منو قبول نداری. من چه نیازی دارم؟ من بی نیاز از عالمیانم. من این قرآن و این پیغمبر و این ائمه رو فرستادم دست تو رو بگیرن بیارن بهشت برسونتت به قرب من. نمیخوای؟ با خودت نمیخواد. اما دعوا نمیکنه خدا، بد و بیرا نمیگه، فقط میگه ان الله غنی عن العالمین. اصلا یه خدای عجیبیه. من برام حل نی مسئله عنایات خدا، واقعا حل نی. شما اول سوره توبه رو ببینید، اول سوره توبه، براءتون من الله و رسوله من المشرکین، من و پیغمبرم از تمام بت پرستان که بت بی جان می پرستن، بت با جان می پرستن، قلدرار می پرستن، پول می پرستن، شهوت می پرستن، کنار پرستیدن من شریک می زارن. من بیزارم. همین جوری ادامه دیم مطلب رو ادامه می دیم. بعد در آیات دوم به بعد به پیغمبر میگه که من 4 ماه آتش بس اعلام میکنم که حبیب من شما و یارانت با اینا جنگ نکن در ماهای حرام. یه بار دیگم در آیه میگه من از مشرکین و پیغمبرم بیزارم. یعنی آدم حس میکنه حمله خدا به مشرکین مکه بسیار شدید، اما آدمی که به قرآن وارده میفهمه بسیار شدید نی. چون یا یه بعد میگه و این یتوبو خیر لهم، اگه بیان با من آشتی کنن براشون بهتر. این خداست. اگر آشتی کنن، هر کی هم آشتی کرد براش بهتر، هر کی قاتل عموش قاتل بدی بود برادرم، وحشی، یعنی کارایی که کرد اسمشو گذاشتن وحشی، اسم اصلیش وحشی نبود. وقتی که با یه تیر خیلی خطرناک زد به پهلوی حمزه، خونریزی شدید، پهلو دریده شد، خب کلیه و نمیدونم معده و روده رو همه رو تیکه پاره کرد، حمزه افتاد، از دنیا رفته بود. اومد کنار بدن حمزه، با خنجر دو تا چشم حمزه رو در و دماغش رو کند، دندوناش رو شکست، انگشتاش رو برید، انگشتای پاش رو برید، اصلا یه بدن عجیب غریبی درست کرد. جنگ که تموم شد، دشمن کنار کشید، پیغمبر اومد سر جنازه عموش. اینقدر دلش سوخت که که خب یه تیر زد این کشتینش، چرا بدنشو تیکه پاره کرد، شکمشو پاره کرد، وحشی جیگرشو در آورد تیکه تیکه کرد، سوراخ کرد، نخ توش کرد، گردن بندش کرد، انداخت گردن یه زن بدکاره به نام هند، یه زن چند مرده. وقتی بدن رو دید گفت عمو اگر یه جنگ دیگه بین من و مشرکین مکه اتفاق افتاد، من 70 نفر رو به جای تو میکشم. جبرئیل نازل شد. خدا کیه؟ کاشکی همه میشناختنش، کاشکی این 80 میلیون اقلن میشناختنش، کاشکی مردم و دولتی ها میشناختنش. 70 نفر رو به جای تو میکشم. جبرئیل نازل شد. گاه خدا میفرمد وحشی یه نفر از تو رو کشته، اگه دست پیدا کردی به مشرکین به جای یه نفر، یه نفر رو بکش. برای چی 69 تا دیگه؟ یه خود برم جلوتر، باور میکنید یا نه؟ یه کسی عمدن کشته کسی رو، پدر بچه ها رو، برادرش رو، جوون مردم عمدی کشته با، یعنی هیچ علتی در مقتول نبود، مقتول کسی رو نکشته بود که قصاصش بکنن، یکی کشته یه نفر. قرآن به خانواده مقتول علنن میگه من 3 تا حق به شما میدم، هر کدومش رو بخواین انجام بدین، نه هر سشو. یک، قصاص، به جای کشتتون بکشینش. 2، یا دیه بگیرین. دیه در زمان شما چقدر؟ 400 میلیون، 500 میلیون. خانواده قاتل پول قاتل پول بدن. 3، از قاتل گذشت کنید. اینجا اضافه میکنه و ان تعفو خیرا لکم، اگه قاتل رو آزاد کنید، ازش گذشت بکنید، براتون بهتره. بهتریش چیه؟ بهتریش اینه که منم از گناهان شما گذشت میکنم. این خداست، این خداست. پس کفر همه جا به معنی انکار نیست. کفری که در آیات مقابل شکره به معنی ناسپاسیه، یعنی بدن و پول رو در جایی که خدا گفته هزینه نکردی. اما این هزینه کنی واقعا شکر خدا رو به جا آوردی. اگر هزینه ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، چقدر مهربونی، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات، ملک تعالی و تقدس تو راست، ما همه فانی و بقا بس تو راست، آن که نه یاد تو خاموش به. واقعا آن که نه یاد تو خاموش به. پس چی آدم بمونه وقتی خدا رو قبول نداره؟ زندگی چه لذتی داره؟ اصلا با خدا زندگی کردن خوشمزه ترین زندگی ها و لذت بخش ترین زندگی هاست. آن که نه گویای تو فراموش برادرانم، خواهرانم، شما که دارید با خدا زندگی میکنید، بیشتر با خدا زندگی کن، بیشتر با خدا همراه باشید. خدا مهربانی بی نهایت در وجود خدا خشم جایی پیدا نکرده که بیشینه. خدا خشم نداره. شما بگو تو قرآن، تو همین سوره بقره درباره یهود میگه و با او به غضب من الله، اینا دوچار خشم خدا شدن. چطور قرآن میگه خدا خشم داره، شما میگی نداره؟ این غضب نه به معنی عکوره در رفتن و عصبانیت از طرف خدا، این غضب یعنی عذابی که خودشون بر خودشون فراهم کرد. شما میدونید جهنم ساخت خدا نیست. آیات قرآن، روایات، دعای کمیل، ساخت خدا نیست. فبل یقین اقت اولولا ما حکم تبهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معانتیک. اگر تو منکر نداشتی، اگه دشمن نداشتی، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، این هفت طبقه جهنم هم بهشت بود. مردم این هفت طبقه رو از بهشت جدا کردن و کندنش. بله، این هفت طبقه هم زمین بهشت بود. با خدا زندگی کنیم. یه راه با خدا زندگی کردن شکر کردنه. شکر کردن یعنی قیافه خوشگلم و آبروم و قدرتم و توانم و پولم و مقامم و صندلیم و دو جا هزینه کنم، عبادت الله و خدمت به خلق الله. جای سوم بر باد میره، زحمتم هدر میره. شب سه شنبه ظاهرن، من نمیدونم چند سال، 40 سال، 50 سال، شبای سه‌شنبه دلم خیلی جهتگیریش به طرف این ذکر مصیبته، رهام نمی کنه من. خیلی کم اتفاق افتاده شب سه‌شنبه غیر این روزه رو بخونم. شما ماشین رو روشن میکنین، گاز میدین، راه نمیره، چی کار میکنی؟ خب میگن پایین کاپوتو میزنین بالا، ببینید مانع چیه. هواپیما هم همینجوره، قطار هم همینجوره. اسب تربیت شده قوی، امام یه بار با رکاب خیلی با محبت به تو طرف شکم اسب کشید، یعنی برو. اصل میفهمید رکابی که ابی عبدالله با یه دنیا عشق بهش میزنه معنیش اینه که برو. اما اصل حرکت نکرد. رکاب دوم، رکاب سوم خم شد. دید دختر 13 ساله سکینه جلوی اسب رو گرفته. این پدر تجلی رحمت بی نهایت خداست. خیلی آروم پیاده شد، رو خاک چار زانو نشست، بچه رو گذاشت رو زانوش. خودش شروع نکرد به حرف زدن ابی عبدالله، انان حرف و داد دست بچه، گفت بابا از صبح تالا 16-17 بار رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز. حسین جان، نه مرجع تقلید ما، نه عالم ما، نه عارف ما، نه آگاه ما، نمی فهمن تو چی کشیدی با این خدا حافظ. گفت بابا حالا که میخوای بری و دیگه بر نگردی، من میتونم یه درخواست داشته باشم؟ فرمود آره عزیز دلم. گفت بابا قبل از رفتن خودت بیا ما رو به مدینه برگرم. ما نمیخوایم همسفر شمر و خولی و سنان و عمر سعد بوشیم. سکینه جان، دیگه راه برگردوندن شما به روی من بسته است. عزیز دلم، تو از من یه درخواست کردی نتونستم جواب بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. ار رو دامن ابی عبدالله بلند شد، دست انداخت گردن بابا، بابا رو بوسید. هم بابا شما از من چی میخواد؟ سکینه جان، اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر جلوی چشم من عشق نری. این گریه تو قلب منو داره آتیش میزن. لا تهرقی قلبی، لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتم، مادام من روفی جسمانی، تا من زندم پیش من گریه نکن. دیگه بابا رو ندی، تا وقتی تو گودال دید عمه بدن قطع قطع رو دامن گذاشت.